أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشتراك احکام شرعیه بین همه مکلفین الی یوم القیامه بود. عرض کردیم احکام شرعیه گاهی به واسطه خطاباتی بیان می شود که متوجه یک شخص و طائفه خاص نیست، و گاهی حکم شرعی با خطابی بیان می شود که متوجه شخص و طائفه خاصی است. ما در هر دو قسم از خطابات شرعیه باید اشتراک احکام را برای غیر موجودین در زمان خطاب ثابت کنیم. بحث از قسم اول خطابات گذشت، اونجا اشتراک احکام رو ثابت کردیم. گفتیم در خطابات عامه، یعنی خطاباتی که متوجه شخص و طائفه خاصی نیست، به نوعی اشتراک ثابت میشه و حکم شامل غایبین و معدومین در زمان خطاب میشه. بحث در قسم دوم خطابات شرعیه بود. عرض کردیم در این قسم از خطابات که به حسب ظاهر متوجه یک شخص خاصی است، مثلا زراره سوال کرده اصاب صومی صوبی دمر آفن، خون دماغ رو لباسم ریخته و نسیت و فراموش کردم و نماز خوندم. خب امام پاسخ زراره رو دادن، عیب اغسل. خب اینجا مخاطب شخص زراره است، به چه دلیل این حکم برای غیر زراره از کسانی که در اون زمان بودن و کسانی که هنوز در اون زمان به دنیا نیامده بودند ثابت میشه؟ عرض کردیم ادله‌ای اینجا ذکر شده. دلیل اول رو دیروز عرض کردیم، دو تا تقریر برای استصحاب بود. عرض کردیم این دلیل به نظر ما ناتمام. دلیل دوم ادعای ضرورت و بداهت در مسئله است، یعنی مسئله ثبوت احکام شرعیه برای همه مکلفین یه امر ضروری فقه بلکه ضروری دینه. ضروریست. حالا اگر ضروری دین هم نباشه، حداقل از ضروریات فقه. چطور؟ مثلا اگر شخصی مثل زراره از امام علیه السلام سؤالی را بپرسه و امام پاسخ او را بدهند، همه متشرعه این حکم را مختص به زراره نمی دونن، بلکه معتقدند اون حکم برای همه کسانی که مصداق فرض سؤال باشند ثابت، ولو این که مخاطب به خطاب شخص زرار است. این اصلا در واقع گویا ارتکاز بین متشرع است. این ارتکاز حتی الان هم بین مقلدین مراجع وجود داره. شما استفتاءاتی که از مراجع میشه ملاحظه بفرمایید. استفتاءات مگر چیه؟ یه شخصی در مورد خودش سوال میکنه، من شرایطم اینه، این معامله رو کردم، عرض و حضور شما حکمم چیه؟ حکم این چیه؟ علیکم السلام و رحمت الله. خب مرجع تقلید در پاسخ به استفتاء یه جوابی میدن. الان این کتاب‌های استفتاءات مراجع موجود، ملاحظه بفرمایید، همه سوالات شخصیه، پاسخ‌ها هم عمدتاً به اصطلاح مخاطبش همون شخصه. اما بسیاری از مسائلی که تو رساله ها موجود نیست، مقلدین میرن سراغ این کتاب‌های استفتاءات و اگر اون شرایطی که در پاسخ وارد شده اون فرض سوال را بر خودشون منطبق دیدن، به همون عمل میکنن. نمیگن این سوال رو مثلا فلان کس از شهر فلان کرده، این چه ربطی به من داره؟ نه، اگر خودشون رو مصداق مفروض سوال دیدن، حکم را در مورد خودشون هم جاری میکنن. هیچ کس تردیدی نکرده بین المتشرعه، نه در زمان ائمه و نه پس از اون، در این که این حکم شامل همه می شود. شکی ندارد احدی که این حکم مختص به شخص سوال کننده نیست. خب این معنای اشتراک تکلیف بین همه مکلفین الی یوم القیامه است. در همه اعصار و ازمنه، من الصدر الاول الی الان، این مسئله بوده و که ضروریه، یعنی مثل ضروری دین شده. عرض کردم اگر نگیم ضروری دین، ضروری فقه. وقتی میگیم ضروری فقه یعنی چی؟ یعنی دیگه مسئله انقدر مقطوع و مسلم فرض شده که دیگه محتاج دلیل نیست، انقدر بدیهیه. وقتی میگیم چیزی بدیهیه یعنی نیاز به تأمل و نظر و دلیل نداره. پس خود این که یک امری بشه ضروری دین یا ضروری فقه، این خودش یه دلیله. همین که نیاز به دلیل نداره، به واسطه وضوح و عرض به حضور شما قطعی بودنش بین متشرعه، این خودش یه دلیل. پس دلیل دوم ادعای ضرورت و بداهت. حالا یا ضروری دین که اگر این ادعا را بکنیم جذاب نیست، یا اگر کسی عرض به حضور شما درش اشکال بکنه، حد اقلش اینه که این ضروریه فقه. دلیل سوم یک قیاس استثنائی است. خوب دقت بفرمایید، اگر قائل به عدم اشتراک تکالیف بین همه مکلفین بشیم الی یوم القیامه و بگوییم احکام مختص کسانی است که در زمان پیامبر و در عصر خطاب حاضر بوده اند، و شامل معدومین در اون زمان نمی شود، لازمه اش این است که کسانی که بعد از زمان خطاب، یعنی در زمانهای متأخر متولد شده اند، کل بهائم بدون هیچ تکلیف و حکمی باشند. و این به معنای انهدام اساس شریعت و پایان پذیرفتن دین بعد از زمان خطابه. که قطعا این مسئله باطله. نتیجه این که قول به عدم اشتراک تکالیف یا اختصاص تکالیف به موجودین در زمان خطاب باطله، این قیاس استثنایی است. مگه در قیاس استثنایی فرمولش چیه؟ فرمول قیاس استثنایی اینه: ان کان المقدم فالتالی، لکن التالی باطل فالمقدم مثله. قیاس استثنایی اینه دیگه. میگر اگر الف پس ب، لکن ب باطله پس الف هم باطل. این فرمول قیاس استثنایی. اینجا هم همینطور. عمده در هر قیاس استثنایی اثبات ملازمه بین مقدم و تالی، یعنی مقدمه اول، و اثبات بطلان تالی که بعد نتیجه حاصل بشه. خب اینجا ملازمه بین مقدم و تالی ما کاملا روشنه. مقدم ما چیه؟ تالی ما چیه؟ اینجا مقدم قول به عدم اشتراک تکالیف بین مکلفین، این مقدم ماست. چون میگیم اگر احکام شرعیه برای همه ثابت نباشد، پس عدم اشتراک تکالیف بین المکلفین الى یوم القیامه این مقدم ماست. تالی چیه؟ فرض الموجودین بعد زمان الخطاب کل بهائم و انهدام اساس شریعت، اینم تالی ماست. حالا ملازمه بین این دوتا چجوری ثابت میشه؟ چرا اگر ما بگیم همه مکلفین الى یوم القیامه در تکالیف و احکام مشترک نیستن، نتیجهش اینه ما اونها رو کل بهائم فرض کردیم، نتیجهش اینه که دین اصلا منهدم بشه؟ چرا؟ این کاملا روشن. چرا؟ ببینید، اگر ما بگیم احکام شرعی، قوانین الهی، تکالیف دینی فقط برای مردم زمان پیامبره، بگیم بعد از اون این احکام ثابت نیست، خب معناش اینه که مردم بعد از اون زمان تکلیف ندارن. در بین موجودات عالم چه جماعتی هستن که تکلیف دارن، چه جماعتی تکلیف ندارن؟ جمادات و نبادات کشتن سالبهی به انتفاع موضوع. حیوانات هم تکلیف ندارن چون عقل ندارن، شعور ندارن. مجانین تکلیف ندارن چون عقل و شعور ندارن. خب اگر ما گفتیم مردم بعد از زمان پیامبر تکلیف ندارن، یعنی اونا رو که مثل حیوانات فرض کردیم، مثل جمادات، مثل نباتات، مثل مجانین، خب حالا فرض کنیم چه مشکلی پیش میاد؟ این در واقع با غرض خداوند از خلقت و تشریع منافات داره. نمیشه ما انسانها رو کل بهائم فرض بکنیم. این نتیجهش انهدام اساس شریعت که قطعا باطل. پس قانون شریعت را محدود به اون زمان کردن یعنی مهر بطلان بر شریعت زدن، یعنی انسان را کل بهائم فرض کردن که قطعا حالا این باطل. لذا ملازمه بین مقدم و تالی کاملا روشنه. بطلان تالی هم عرض کردیم کاملا واضحه، یعنی انسان ها کل بهائم نیستن. شریعت بعد از عصر پیامبر پایان نپذیرفته قطعا. خب نتیجه این دو مقدمه در قیاس استثنایی بطلان المقدمه. چیه مقدم؟ ها؟ عدم اشتراک مکلفین در تکالیف و احکام. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم اجماع همه اصحاب و فقها اتفاق دارند بر این که همه مکلفین در همه زمانها در حکم و تکلیف مشترک می باشند. و از خطاباتی که در اونها حکم برای شخص خاص یا طائفه خاصی ثابت شده، حکم را برای همه مکلفین، یعنی اونهایی که مصداق موضوع حکم هستند، ثابت میکنند یا استفاده میکنند. این قطعیست بین اصحاب. و شاهد و علی ذلک، شاهد مهمی هم هست که همه فقها برای استنباط احکام شرعی به همین خطابات متوجه به شخص یا طائفه خاص استناد میکنن. شما نگاه کنید این همه احکام شرعی که فقها استنباط کردن، فتاوایی که فقها دادن، مستندات و ادله شون اکثرا از همین روایات و خطاباتی است که متوجه به شخص و طائفه خاص بود. این روش از صدر اول الی زمان ناهازا ثابت بوده. احدی نیامده به فقها اشکال بکنه شما به چه مناسبت از این خطابات خاصه دارید حکم را استفاده میکنید؟ چرا مثلا از خطابی که متوجه به زراره است که اعد صلاتک دارید استفاده میکنید و یک حکم کلی را برای همه مکلفین استنباط میکنید؟ پس این متفق علیه بین اصحاب. به نحوی که کاشف از رأی معصوم. یعنی اجماع، اجماع محصل، اجماع منقول هم نیست، یک اجماع محصل قطعی بین العلماء و الفقها مبنی بر اشتراک همه مکلفین در حکم الی یوم القیام. این دلیلی است که به نظر ما تمام و قابل خدشه هم نیست. دلیل پنجم، سوال داری شما؟ یه جوری نگاه میکنی انگار طلبکاری. خب ما اون دلیل رو کسا رد کردیم. ها، یعنی میخواد بگید شما اونجا به اون مسئله اشکال کردین؟ خب ببینید، خب فرق میکنه بیان ها. اولا بیان دلیل اول از راه استصحاب این خواسته. شما یکی هم به خود استصحاب بود.
اگر ما در مورد حاضری به تدریجات
نه، حالا اجازه بفرمایید. درسته، ببینید فرقش اینه، اونجا آمده ادعای یقین میکنه، نگفت نه، خیلی خوب، نگفت ضروری فقهه، نگفت ضروری دینه. اگر میگفت این ضروریه، خب ما میپذیرفتیم. اگر بگیم ضروری دیگه، استصحاب چی کار است؟ استصحاب نمیخوایم دیگه، خودش ثابت شده است دیگه. نه فهم، ما برای همه میگیم، فهم نمیکنه. اگر گفتیم ضروری فقهه که همه مکلفین الی یوم القیامه مکلف به این تکالیف هستن، این دیگه فرق نمیکنه. از حضور شما برای همه ثابته دیگه، استصحاب چی کار است؟ چه نیازی به استصحاب داریم ما؟ دلیل اول در واقع به عنوان استصحاب داره میگه، منتها یه تقریرش محتاج به یه مقدمه بود. خب میریم سراغ اون مقدمه، میگیم ادعا کردی شما همینجوری یقینیه، میگیم خودش اول کلام همینجوری گفته یقینیه. خب چرا یقینیه؟ اگر کسی بیاد بگه این ضروریه، سمعن و طاعت ما میپذیریم، تمام میشه میره پی کارش دیگه، استصحاب کاره ای نیست دیگه. ما به استصحاب چرا تمسک بکنیم؟ استناد به استصحاب وجهی نداره، ضروری فقه تمام شد رفت. نه ببینید تعبیر، نه ببینید بیان مستدل، ما با اون بیان کار داریم. بله، شما حالا الان بخواید اون مقدمه اول را، شما حالا میخواید بفرمایید که خیلی خوب، ما اون مطلبی را که ذمیمه شد به استصحاب، ما اون را حمل میکنیم بر اون ضرورت، میگیم بسیار خوب، مرحبا به ناصرنا، این کار رو بکن، اشکالی نمی کنیم به شما، هم بکنید به این توجیه بکنید، بگید منظور همینه دیگه، استصحاب کار این نیست. بحث اینه که اون دیگه خودش میشه یک دلیل مستقل. اگر ادعای ضرورت کردید، خودش دیگه مستقلن اثبات میکنه مطلوب را، دیگه چرا برید سراغ استصحاب؟ دیگه ذمیمه معنا نداره دیگه، دقت فرمودی؟ اما دلیل پنجم، دلیل پنجم البته فقط بر مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الامریه مطلقا تمامه. این دلیل متشکل از چند دو تا مقدمه یا سه تا مقدمه است. خوب دقت کنید، مقدمه اول اینه، احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الامریه هست مطلقا، یعنی هر حکمی که شارع جعل کرده این لزوماً به خاطر این بوده که یک مصلحت یا مقصده پیشین در متعلق اون حکم وجود داشته که اون مصلحت و مقصده پیشین ملاک جعل حکم بوده. وقتی ما اصل این مبنا رو پذیرفتیم که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیت مطلقا، یعنی ما من حکم الا وله مصلحه واقعیه او مفسده واقعیه فی متعلق الحکم، این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که اگر ما ملتزم شدیم به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الامریه مطلقا، لازمش این است که حکم صرفا دائر مدار همین ملاک باشه. ما حالا با موانع کار نداریم، یه جایی ممکنه مانعی پیش بیاد، بحث سر اقتضائه که به هر حال هر حکمی که جعل میشه حتما مصلحت و مقصده ای بوده که مقتضی جعل حکم بوده. خب لازمه این مبنا اینه که حکم دائر مدار ملاک باشه، تابع تغییرات و اختلافات دیگر نخواهد بود. یعنی اختلاف افراد مکلفین تغییری در حکم ایجاد نمی کنه. زید باشه، عمرو باشه، حسن باشه، حسین باشه، چون هر فعلی که دارای مصلحت یا مفسده باشه نمیتونیم ادعا کنیم این فقط برای زید ثابته، برای هم ثابت نیست. مصلحت و مفسده واقعی مربوط به ذات فعله، مربوط به ذات عمله، مربوط به ذات اون شیئه. شخص عامل دخالتی در حکم نداره. بله، فاعل و عامل در واقع هر کسی که مصداق موضوع حکم باشه با اون فعل و عمل مصلحت و مفسده را میتواند به خودش برگردانه یا از خودش دور بکنه. مقدمه سوم هم این است که جلب منفعت و دفع ضرر برای همه انسان‌ها و مکلفین لازمه، یعنی انسان‌ها باید کاری کنن که مصالح واقعیه رو تحصیل کنن و از مفاسد واقعیه اجتناب نمایند. از زمینه این سه مقدمه نتیجه‌ای که حاصل میشه این است که همه انسان‌ها، همه افراد مکلفین در همه احکام با هم مشترک. خب همطور که اشاره کردم این دلیل فقط بر مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی قابل قبول. اگر خاطرتون باشه ما این مطلقا این مبنا رو نپذیرفتیم. ما گفتیم احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه مطلقا نیست، نه اینکه تبعیت را مطلقا نفی بکنیم. گفتیم در بعضی موارد احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هست، ولی قطعا در عبادات مسئله اینچنین نیست. لذا ما نمیتونیم طبق اون مبنایی که اختیار کردیم به این دلیل استدلال بکنیم. اینم دلیل پنجم. اما دلیل ششم، خوب دقت کنید، به نظر رو مبنای ما، اما اونایی که قائل به تبعیتن میتونن به این دلیل استدلال کنن. چرا همه رو میذاری بعد چند تا که ازش رد میشیم میگی؟ خب دلیل سوم بگو. حالا فرض ما، شما داری از فرض خارج میشی. فرض ما اینه این خطابات، ببینید اکثر خطابات هم شخصیه، خطابات عامه ما، حالا اکثر هم نباشه بخش زیادی از خطابات ما اینجوریه. یعنی در مورد اینا بگیم تکلیف نیست، بگیم در این موارد مکلفین حکم ندارن. ببین اونا رو نه، یعنی چی؟ یعنی بل یعنی میخواید بفرمایید من سوال شما رو اینجوری تقریر بکنم، یعنی میخواید بفرمایید وقتی بخشی از خطابات عامه، خب از کردم بخشی از خطابات به نحو عامه، یعنی شما فوقش اینه بخشی از احکام را که مستفاد از خطابات عامه و غیر متوجه به شخص و طایفه خاصه استفاده میکنه. یعنی شما میخواید بفرمایید وقتی بخشی از احکام از اون خطابات به دست میاد، خب حالا ما در مواردی که خطابات ما عام نیست، در این بخش فوقش اینه بگیم حکم برای اون شخص ثابته، برای سایرین ثابت نیست. خب همینقدر یه چند تا تکلیف هم برای این شخص مکلف ثابت بشه کافیه، این دیگه کلبهائم نیست. اینو بخواید بفهمیدین، یعنی توضیح سوال شما به نحو واضح تر و صحیح تر اینه، پس این دیگه کلبهائم نشد، چون بالاخره با خطابات عامه یه بخشی ولو فی الجمله تعدادی هم باشه ثابت میشه، این دیگه کلبهائم محسوب نمیشه. بخشی را هم که میفرمایید حالا در این موارد اصول عملیه بیاد راه گشا بشه. ببینید اولا مسئله این است که اکثر خطابات ما از قسم دوم، این مسئله مهمی، اکثر احکام شرعیه مخصوصا در فروع و جزئیات، مخصوصا در فروع و جزئیات مستفاد از خطابات قسم دومه. اتهاماتی که از قبیل قسم اول عمدتا به بیان کلیات پرداختن، فروع و جزئیات یعنی مسائلی که مردم به مرور مبتلا بهشون بوده، اکثرا مخاطب بهش اشخاص یا طوائف خواستن. لذا وقتی اکثر خطابات ما اینجوریه، یعنی پس باید بگیم در اکثر موارد، در جزئیات، در فروع، در خیلی از مسائلی که حالا بعد پیش میاد، باید بگیم انسان ها تکلیف ندارن. این کل بهائم نگفتیم که این بودیم کل بهائم فرض کردنه. وقتی ما میگیم این انسان ها تکلیف ندارن، این عرض به حضور شما خطابات فقط متوجه اون شخص یا طائفه خاصه، یعنی کثیری از احکام رو برای اونها نفی کردیم.
ما الان
اون اونیان یه دلیل دیگه از دلیل ششم ماست که حالا بهش میرسیم، از همون هم ما استفاده میکنیم.
شما میگویم از این بود که فرمایش اینجا بس ما بنابراتون هم میگیم که جمع شده ولی ابلاغ نشده، شما میگیم ابلاغ مثلا اینکه احکام در زمان مثلا
نه اونو از بحث اون بحث نه بحث اینی که نه 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 اونو ما قبلا بحث کردیم، این که اگر گفته نشده ضرورتی بوده، مصلحت نبوده، هنوز ظرفیتش نبوده، آماده به مردم آمادگی نداشتن. اتفاقا ما الان از همین مسئله که شما اشاره کردید، یعنی عدم خلو به واقعت من الحکم شرعی، از همون مسئله استفاده میکنیم برای اثبات اشتراک در اینجا که دلیل ششم ما اینه. حالا فعلا راجع به دلیل سوم اشکار شما، عرض ما این است که به نظر میرسد عرض بزرگ شما اگر ما بخوایم بگیم این خطابات که بخش زیادی از خطابات شرعیه ما رو تشکیل میده احکامش متوجه به بقیه نشه، این در واقع مثل این است که انسان‌ها رو ما در بخش زیادی از امور در جزئیات اینا رو بدون تکلیف رها کردیم. وقت تازه اون خطاباتی هم که به نحو عام صادر شده کلیاتی گفته، کلیات به تنهایی دردی رو دوا نمی‌کنه. خود نماز بخونید چجوری بخونیم، روزه بگیرید چجوری روزه بگیریم، اگر این جزئیات و فروع نباشه عمل به اون تکالیفی که از خطابات عام استفاده میشه هم مقدور نخواهد بود، چون اینا دو چیز مجزا که نیستن بگیم ما به اونا عمل میکنیم اینا عمل نمیکنیم. لذا به نظر ما ملازمه تمامه. اینم دلیل خب سوم. حالا اشکال امروز اشکالای خوب، یعنی سوالای خوبی داری میکنی ها. دلیل ششم که حالا وقت گذشته دیگه، اینو انشاءالله برای شنبه فردا